اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی رو که مرحوم شیخ فرمودن در شرایط عقد بیع این است که تطابق بین ایجاب و قبول باید باشه. عرض کنم که خب این مطلب رو ایشون فرمودن و سواری هم از اختلاف رو نقل کردن، بحث کردن. بعد فرمودن که این مطلب رو دیروز خوندیم و وجه عادل اشتراط واضحا و هو مأخوذ من اعتبار قبول، چون قبول در عقد معتبره و در عقد یعنی تمامیت عقد به قبوله. عقد وقتی تمام میشه که قبول بیاد. قبول هم باید طبق ایجاب باشه، اگر طبق اون نباشه قبول نیست، یه انشاء مستقلیه، ایجاب مستقلی. این رو بعضی از اعلامی که در حاشیه نوشتن اشکال کردن محشین که نه، این از اعتبار قبول نیست، این از مسئله معاهده و معاقده است، چون تعاقد عقد قرارداد این نکتهش اینه. ما عرض کردیم دیگه، حقا با همین آغاز انصافا ما عرض کردیم اصولا بیع یعنی خود عقد یک مفهوم بسیط روشنیه، یعنی مبهم نیست، که این یاب در ارتکازات ما موجوده. مثلا میریم پول میذاریم نان برمیداریم، ارتکاز ما این است که قرارداد ما پول بدیم نان بگیریم، یا میشینیم اول صحبت ما این خونه رو فروختیم به این قدر، میگه این قدر کم و زیاد میکنیم، بعد اتفاق میشه روی مبلغی، بعد میگه به تو که. لذا ما عرض کردیم در باب عقود یک به اصطلاح به قول آیون یک مقام ثبوت به قول آیون یا به اصطلاح عرفی مساومه، یعنی مقدمات بحث چانه زدن، این مقدمات انجام میگیره و قرارداد به لحاظ معنوی، حالا به قول آن به لحاظ قضیه معقوله، این قرارداد و این اتفاق میشه، تملیک کتاب به ازای تملک 100 تومن، این مطلب میشه. بحث لفظی میاد و با بحث لفظی این آن که ابراز گرفتن گفتن خب همون قصد ابراز میکن. به نظر ما با این بحث لفظی با انشاء لفظی عقد محقق میشه، ولذا این که ایشون میگه قبول به این نکته بود. شاید مراد مرحوم شیخ هم گفته قبول یعنی اون معاقده و معاهده با قبول تمام میشه. اگر اینجور باشه حرف ایشان بد نیست، والا انصافا این از باب قبول نیست. اصلا معنای عقد یعنی بستن، یعنی معاهده، یعنی اتفاق روی یک محور واحد شدن. اگر اتفاق روی محور واحد نشه، مثلا بیع این خانه به این مقدار، بعد اون بگه قبل طول اجاره، من اجاره کردم، دو تا اصلا معاهده نشده، بحث قبول نیست. قبول توی مقام به قول آن ابراز یا تو مقام انشاء لفظی قبول بیاد.
آخه قبول لفظ خاصی نداره که مثلا بدین داخل اونور ملک تو داره، مثلا اجاره رو داره، اما این طرف فقط قبول تو داره.
خب باشه، کافیه، یعنی با قبول عقد تمام میشه. این که خیال شده که عقد یک امر تدریجیه، این مال عقد لفظیه، و الا خود معاهده، خود معاقده که اصولا عقد بدون اون نمیشه، یعنی باید یا ارتکازی باشه یا تصریح باشه. ارتکازی مثل که آدم میره پیش کسی میگه قلم فروختم به این قدر، یعنی ارتکاز بوده که خرید و فروش بشه، یا بره بگه قلم چنده این قدر، نه این گران ما از شما میخواییم این قدر، توافق که شد بعد میگه به تو کل قلم و میگه اشتریت یا قبل تو. توی مقام انشاء لفظی است که زمان میبره، اول ایجاب بعد قبول، مثلا به همین شرعی گذر. اما در معاهده در خود عنوان عهد و قراردادی که میبندن، اون عنوانش یعنی اصل معنای با عاقدینه و هم معقوصون من اعتبار القبول، نه قبول آمده به عنوان مقام در مقام انشاء لفظی بعد از ایجاب، برای این که اون معاهده رو روشن بکنه. اصل معاهده به اینه که مثلا دو چیز به هم گره بخورن. اگر گفت خونه رو فروختم به 1,000,000 تومان، میگه من اجاره کردم به یک، مثلا اجاره دادم به 1,000,000 تومان، میگه نه من میخرم به 1,000,000. اینا به هم نخوردن، گره نخوردن. اون اصل مطلب اینه که این دوتا مطلب با هم، همینطور که عرض کردیم میثاق غلیظه رو می‌خواستم امروز راجع به میثاق غلیظ صحبت کنم، یه نشد که اون مراجعاتی که لازم انجام بدم، شاید فردا راجع به میثاق غلیظ هم توضیحی بدیم، چون در خیلی این مطالب ما تأثیر داره اون بحث میثاق غلیظ. ببین تعبیر میثاق غلیظ، عهد مؤکد، عهد مشدد، حالا مراد از میثاق شرط در اینجا، شرط در ضمن عقد یا خود عقد یا دلالت بر عقد، حالا این ان شاء الله فردا ارشاد به اذن الله تبارک و تعالی یک مقدار راجع به این میثاق غلیظ هم صحبت بشه. پس برابر این خوب عنایت بفرمایید، اون چه که دلیل است بر این مطلب که باید تطابق باشه، چون ایجاب و قبول انشاء لفظی هست که اون حقیقت انشاء که قرارداد بود، یعنی حقیقتش همین انشاء لفظیه، اون قراردادی رو که با هم گذاشتن با این انشاء ایجاد میکنن، با هم قرار گذاشتن ایجاد نمیشه. پس باید به حالت معاهده، به حالت معاقده، قرارداد، گره خورده، عقد و عقده، عقده نگره، این به حالت به اصطلاح گره خورده با هم بشه. اگر گفت اجاره دادم به 1,000,000، اون گفت من خریدم به 1,000,000، اینا به هم گره نخوردن. اجاره یه چیز به یه چیز دیگریه، خریدن چیز دیگریه.
من میگم اون قیدش هم مثلا بس میگه قبل تو تزویج،
تزویج
بله در نکاح،
در نکاح محل کلامه. الان ماها که میگیم قبل تو تزویج، از قدیم محل، از قرن دوم محل کلامه. ادهی میگفتن در نکاح قبل تو کافی، ادهی میگفتن نباید تزویج ذکر بشه، مثل خود شافعی در بعض جا داره که باید ذکر بشه، در بی نگفتن، گفتن نمیخواد. یعنی انصافا این علما، نه که حالا 1,200 ساله خیلی زحمت کشیدن، تمام ریزه کاری ریزه ریزه ها رو حساب کردن، و گاهی خود ماها مثلا در مطالعه خیلی ریزکاری ها رو میبینیم، اما تو بحث نمیگیم، ما اشتباه نشه. بعضی بحثایی مثلا شب میشن مطالعه میکنن، احتمالات میدن، بعد یک چند تا عبارت، بعد اینو میان توی تمام این بحث چند روز تو، بعد اینا فایده به لحاظ تدریسی نداره به نظر ما، بحث تدریسی خیلی مهم نیست. اما این که انسان خودش باید احاطه پیدا بکنه، این لابدمه. چون من یه وقتی هم صحبتی شد مثلا تحول در موضوع تو، بابا مثلا در فقه شیعه هر روز تحول هست، میخواد بحث تحول، چون واقعا این آزادی فکر اندیشه، این سبب میشه که انسان دائما فکر رو به کار بندازه. عرض کردم اسم مقدس اردبیلی رو توی بحث اول بردیم، واقعا مقدس اردبیلی خیلی عجیبه، از این جهت خیلی قابل مغتنمه ایشان چون بعد عبارت به نظر من شده مدار محجور شده، و انصافا هم با اون وسائل و با اون امکانات و با اون مصادر بسیار محدود، یعنی رجال مهم میشن، رجال علامه بود، رجال علامه بود، یه کتاب کوچیک خلاصه الاقوال اسمش، تازه نصفش موثقین، نصفش هم کسایی که قابل اعتماد نیستن دیگه، معنیش خیلی خیلی کوچیک. غرض انسان با این یک کتاب به این کوچیکی بخواد بره تو ابحاث رجالی، تو روایات اهل بیت، ده ها هزار ما روایات اهل بیت داریم و اسانید عجیبه، با این و مصادر اولیه مثل نجاشی و شیخ و اینها، انصافا کار بزرگیه، یعنی کار مقدس اردبیلی، یعنی مجموع الفوائد و برهان، فوق العاده نسبت به زمان ایشان قابل ارزشه، فوق العاده قابل ارزش. اجماعات رو بررسی کرده، اقوال دلیل ها رو مناقشه کرده، این خیلی. ما در بحث بیع العنبل من یجعله خمرا متعرض شدیم که مثلا اصحاب ما، حالا غیر از روایات که بعضش ظاهرش اینه که اشکال نداره، البته اونجا متعرض شدیم در روایت ما بعضیش داره که بیعت انبل من یعنی، لیکن گفتیم احتمالا اشتباه شده، بیعت تمر من یجعله خمرا، انا نبی و تمر نان من نعلم انه یجعله خمرا. این مراد شاید تمر باشه و تمرم نبیز بوده، خمر نبوده. حالا به هر حال وارد این بحث نمیشیم. از همون قرن دوم عده زیادی از فقهای اهل سنت گفتن آنه بر اسم حرامه. اما این کلمه آنه بر اسم حرام، حالا غیر از روایات که این تقریبا از قرن هشتم نهم در فقه ما آمد، در قرن دهم مقدس عدلی گفت نه آنه هست نیست، اصلا معنای آنه بر اسم نیست. بعد مثلا فرض کنید در مثل صاحب جواهر آمد گفت نه اصلا آنه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم حرامه، که آقای خویی هم مبناش همینه. بله اعانه بر ظلم حرامه نه اعانه بر اسم. یعنی انصافش اصحاب ما در طول این تاریخ خیلی در این مسئله فکر کردن، بررسی کردن، زحمات کشیدن و انصافا خیلی خوب. فقط چیزی که از غالبا در نوشته های مفصل ما مثل جواهر اینها، این سیر تاریخی و تدریجی رو کمتر نگاه، مثلا این بحث حدیث حلبی که امروز خوندیم که چطور آمد، حالا هنوز تازه مبدأش هم نگفتیم، چطور در کتاب های ما آمد، توسط شیخ آمد، در کتاب مرحوم نجاشی صدوق و کلینی نیامده. لذا اگر این نکته شو من عرض کردم و این نکته رو نگفتم، اگر در اسم در یک کلمه اختلاف هست، مثلا این حلبی یا علیه، این نکتهش اینه، چون شیخ منفرد آورده، اگر صدوق آورده بود باز مقایسه میکردیم، یا کلینی آورده علو شد، این نکته ایست در بحث. و یا مثلا جعل لله علی در یه نسخه آمد شکرن، توی نسخه شکرن از نام کتاب حسین سعید شکرن نبود، تو حالا شکرن تو نسخه حسین سعید نبودش نمیدونم، در یکیش بود میدونم، طبق نقل مرحوم صاحب وسائل نبودم، چون وسائل تسامح داره من به نقل ایشان اکتفا نمیکنم. ببینید اینا، خب این الان ما نمیتونیم واجب این چیزی بگیم که شکرن بوده یا نبوده. چرا؟ چون منفرد شیخه، جای دیگه هم نیومده.
نه الان اینجا چون میثاق غلیظ بوده به خاطر همین یه تزویج هم تو قبل تو اضافه کردم، به خاطر این میثاق غلیظ قبل تو تزویج را اضافه کردن کلمه.
بله تزویج اونجا احتمال داره تزویج نکته خاصی داشته یا میثاق غلیظ بوده میخواستن اضافه کنن. البته این در کتاب مجموع من آراء شافعیه رو دیدم، آراء مطلق اهل سنت ندیدم. اونجا از بعضی ها نقل کرده قبل تو کافیه، لیکن به نظرم از یک شافعی در یک العام یا جای دیگه نقل کرده که قبل تو تزویج باید باشه، قبل تو هم کافی نیست. ما هم الان عملا قبل تو تزویج میگیم، قبل تو تزویج موکلی، عملا اینطوریم خود ماها. لکن اما این که در روایات ما وارد شده الان حضور ذهن ندارم،
نیست من به این لفظ نیست،
حالا من حضور ذهن چون ندارم. و در فتاوای قدمای اصحاب مثل شیخ یا مغنعه یا مغنعه صدوق الان هم اونم در ذهنم نیست که آیا قبل تو کافیست یا قبل تو تزویج میخوا. خب روشن شده آن مطلب. پس تا اینجا این مطلب اینه که مرحوم شیخ فرمود و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هو رضا بالایجاب. نه قبول رو ایشون جهت لفظی، چون قبول بعد از ایجاب میاد حساب کرده، لکن به نظر ما نکته اون اصل قرار داده. نمیدونم مرحوم ایروانی نوشته یا مرحوم آشانسین اصفهانی، نظرم شد آیه اصفهانی محقق اصفهانی نوشته که از معنای معاهد است. منم عقیدم همینه. البته مرحوم آشانسین چون رفته روی قصد و لفظ رو ابراز میدونه، شیخ شاید چون عقد رو لفظ میدونه از اینجا گفته قبول، یعنی با قبول این عقد تمام میشه، از این جهت درسته. لکن به هر حال این قبول در یک فضای معاهده است. یعنی اگر ما حالا اون نکته‌ای که مرحوم شیخ مرحوم آشانسین گفته قبول نکردیم، گفتیم درست قرارداد و معاهده با هم میگذرن، اما ایجادش به انشاء لفظیه، ایجادش به لفظه. پس بنابراین انصاف قصه اینه که ما یک معاهدهی داریم و این معاهده یک امر بسیطیه، کتاب در مقابل 100 تومن دقت میکنه. این تعهد چرا؟ چون کتاب اگر میخواستیم خرابش بود مثلا تلفش میکردیم، قیمت بازارش بود 80 تومن میدادیم. این معاهده آمد قیمت رو معین کرد، سبن رو معین کرد. این معاهده است، این اثر معاهده است. و اثر این معاهده همون که اصلا میثاق کرده. چرا اسمش هم میثاق گذاشتن، عقد گذاشتن؟ چون گره خورد. یعنی چه؟ یعنی اگر شما این نخ رو بکشین بعد از گره خوردن، یه نخ رو نخ گذاشتین بکشین جدا میشه. اگر این دوتا رو رو هم بگذارین جدا میشه. اما اگر گره زدین دیگه جدا نمیشه. این کنایه از لزوم بود. این که اساس لزوم در عقود گفتن، انصافش عرفیه. اگر ما یک نوع مثلا تعهد گرفتیم، بله میشه بگیم بر میگردم از تعهدم،
یه طرف.
اما اگر گرفتیم عقده و عقد یعنی گره، دوتا نخ رو هم نگذاشتیم که نخ بکشیم جدا بشه، دوتا نخ رو دوتا تناب رو به هم پیچیدیم بکشیم جدا نمیشه. عرض کردیم معانی معقوله از معانی محسوسه گرفته شدن. معنای محسوس گرهه، معنای معقول لزومه. و این رو ما توضیح دادیم در قوانین در لغت عرب این طوره. یعنی این اصطلاح هست که در اصل شاید یک نوع مجاز ادبی هم بوده، میشه صحبت من با تو قرار من، اینا به هم گره خورد، مثل گره شد، ببینید مثل گره شد، بعد این میشه اعتبار قانونی، اسمش میشه لزوم. پس گره خوردن، این مطلبی رو که مرحوم سید مرتضی داره، آقای خویی هم دارن، دیگران، که صیغه افعل دلالت بر وجوب نمیکنه، این مرادشون اینه وجوب به معنای عرف خاص یعنی قانونی. راسته، چون در عرف عام وجوب با اون خصوصیاتی که در عرف خاص تفسیر میشه وجود نداره. اما چیز دیگری وجود داره، اون الزام، الزام کردن. این عرفیه که ما توضیحش عرض کردیم، اینی که بخواد وادارش بکنه به کاری، اخرج من القرف، بخواد وادارش بکنه، این عرفیه، این قانونی نیست. وادار کردن عرفیه. وقت بخواهیم این رو، امر عرفی رو روشن بکنیم، تبدیل اراده تشریعی به اراده تکوینیش میکنیم. اراده تشریعی مثلا میگیم اگه بخواد اینه بگه چیکار میکنه، دست پاش میاد تا میذاره بیرون در اتاق میبنده. این اراده تکوینی است. این وادار کردن رو با اراده تشریعی و با لفظ بخواد بگه، میگه اخرج. این اخرج که امر بود، اراده تشریعی بود، وادار کردن تطور پیدا میکنه، میشه عرف خاص، قید و قیود پیدا میکنه. آیا معنای ذمه از ذمه نیست؟ این میشه معنای وجود. پس این مطلبی رو که مرحوم سید مرتضی فرمود، این مطلب اجمالا درسته. الفاظ وضع شدن برای معانی عرفی، معانی محسوس، اما بر اثر تصرفی که شد در قوانین، اینها رو کشیدن به اصطلاحات قانونی. لذا اساس لزوم در عقود، این اساس لزوم در عقود، حالا شیخ هم تمام، این احتیاج به تمسک هم نداره. خود عقد یعنی این، چون عقد یعنی گره، این گره خوردن کنایه از اینه که بکشی جدا نمیشه. اگر نخ رو نخ گذاشتی، تناب رو تناب، بکشی جدا میشن دیگه با هم دیگه. این کافی نیست. شما تناب رو مثلا کش بکنی، تناب بگم سرش کش، چون تو هم بگذار، خب میکشی جدا میشه. اما گره که زدی دیگه جدا نمیشه. این جدا نشدن و این مفهوم عرفی میاد تو قانون، تو عرف خاص میشه لزوم. اگر عقد بود لزوم داره، بلکه اون روایت عبدالله بن سنان داره که اگر عهدم بود لزوم داره، او بلغود ایل اهود. البته سند روشنی نداشت، مصدر واضحی هم نداشت، توضیحاتش عرض کردیم دیگه، بعد نمیگردیم به بحث. پس بنابراین انشاءالله تعالی روشن شد تا اینجا. وقتی این مقام به اصطلاح خود معاهده است، در مقام انشاء لفظی این معاهده با قبول درست میشه. لذا مرحوم شیخ گفت مأخوذ من اعتبار به مرحوم هاشم حسین هم اشکال میکنه، چون مرحوم هاشم حسین انشاء رو ابراز اعتبار نفسانی میدونه، مثل مرحوم استاد که شاگرد ایشانه. لذایشون میگه این معنای معاهده است. درسته، یعنی به نظر ما معنای معاهده و معاهده است. قبول انشاء لفظی است، یعنی ایجاد همون معاهده. این معاهده خودش فی نفسه بسیطه، لیکن چون میاد در مقام لفظ تدریجی الحصول میشه. شیخ که کلمه رضا رو آورده، اون آخر این انشاء لفظی، آخرش قبوله. پس احتمالا چون شیخ انشاء رو ایقاع معنا میدونه، این معاهده با قبول، دقت فرمودین نظر اون آقا به اون طور اینطور. و انصاف قصه، ما در باب عقود قبل از انشاء لفظی یک به اصطلاح معاهده‌ای داریم، حالا یا ارتکازی است مثل که این نان میخرین، یا نه میشین صحبت میکنین خونه به چند کم میکنین زیاد میکنین، آخرش اتفاق نظر میشه که خانه به این مقدار، بعد میگید به تو که دار. این انشاء لفظی، این تدریجی رو حصوله، ولی اون معنا معنای بسیطی. و هینه اذن لو قال بعتو که بعتو من موکله که به کذا فقال اشتریت او لنفسی. ایشون میخواد بگه این معامله باطله چون معلوم نیست. البته این اشتریت او لنفسی این احتمال داره که چون طرفین عقد، چون عرض کردیم بعضیا طرفین عقد اصیل میدونن در باب بیع، چون در باب بیع تبدیل مالکین میدونن نه تبدیل مالین، بلکن انصافا خلاف زارین عرفیت نداره، گفته شده توجیه که غیر است. بله بله بله، در باب ازدواج درسته این مطلب. اگه گفت زبشت و موکله که نفسی، بگه قبل تو نفس قبل تو تزوین، نمیشه، چون در باب ازدواج قطعا از طرفان رکنان فرق، این مسلمه. اما در بی با یه و مشتری بسیار رکن نیستن.
چرا؟
مبادره ماله دیگه، تمریک ماله، ماله که اصل نیست. بله اگر گفت به تو من موکله که به کذا، این گفت اشتره طول نفسی، ظاهرن نکته فنیش اینه که اگر ما در باب انشاء مثل انشاء عقد مسئله صدور انشاء را از مالک از شرط ندونیم، اگر شرط بدونیم اساسی بدونیم این مشکل داره، اما اگر بگیم نه در باب عقد، عقد محقق میشه ولو به اصطلاح از غیر مالک،
مصب
به کلام در مالک نیست دیگه، در خود عقده. اینجا دو تا نکته مراعات باید بشه. نکته اول، آیا بی تبدیل مالکینه، تبدیل مالینه، تبدیل طرف اضافه است؟ این ملک من بود شد ملک شما، اون ملک شما بود شد ملک من. اونی که در کتاب مصباح المنیر از عرف عام نقل میکنه مبادلت و مالین، نه مالکین. این یک نکته. نکته دوم که در اینجا مؤثره، ما عقد فضولی رو حسب القاعده بدونیم که دیروز توضیح شدیم، یا عقد فضولی رو علی خلاف القاعده به روایت بدونیم. وقت نکته این که عقد فضولی رو به قاعده بدونیم، نکتهش اینه، آیا عقد اصولا عقد به خودش یک وجود ایقاعی انشایی اعتباری داره تو به اعتبار؟ اگر داشته باشه ممکنه این وجود، این شی، این امر اعتباری محقق بشه ولو از غیر مالک. این امر اعتباری اینه، گره بخوره بین دوتا مال، این امر اعتباری اینه، و این رو هر کسی میتونه این گره رو ایجاد بکنه ولو غیر مالک باشه. روشن شد نکته فنی؟ اما اگر آمدیم گفتیم نه غیر مالک نمیتونه گره بزنه، اون وقت باطله.
حالا نظر مبارک شد
به ذهن ما بد نیست، چون عقل فضولی رو حتی عقلا هم در معیار قبول کردن. حتی عقد فضولی رو بنابر نقل هم بنابر کشف هم قبول کردن.
بچه تو آخر وقتی ما میگیم این شاین ایجاد چیزی که این ایجاد
ایجاد هر چیزی به حسب همون انشاءه، ما ایجاد کردیم این چیز رو، کتاب در مقابل صد تومن.
نه در
اگر گفت به تو من موکله که من به معته به معته، این گفت به صد تومن خودم خریدم، بگیم ایشون ایجاد این قیمت رو کرده. اما اگر گفتیم نه ایشون ایجاد قیمت نکرده، ایجاد رو ربط داده به موکل، این نمیتونه به خودش ربط بده. یعنی ما باید بیاییم تحلیل عرفی از این عقد بکنیم. این اگر گفت به تو من موکله که من به معت تومان، چه کاری کرده؟ چون ابراز کرده دیگه، اعتبار کرده. این اگر ابراز کرده و موکل رو نام برده، این باید مال موکل باشه. اگر گفتیم درست موکل نام برده، اما در باب بی نام بردن طرف مقابل مهم نیست، اصلا اهمیت نداره، به خلاف باب ازدواج. در باب بی همین که این دوتا رو مقابل هم قرار داد میشه بی. این گفت به تو که هادل کتاب، به تو هادل کتاب من موکله که به معت تومان، این میبینه 100 تومان نرخ خوبیه چون در بازار 120 تومانه. آیا اون انشاء کرده، خوب دقت بکنید، انشاء کرده کتاب در مقابل 100 تومان، لکن تطبیقش کرده این داده به موکل، بگیم نه اونی که ایشون انشاء کرده کتاب در مقابل 100 تومانه، من اون رو برای خودم قبول میکنم. اشتری طول نفسی، تو گفتی کتاب 100 تومن، به جایی که 100 تومن از موکل من بگیری از من بگیر. یعنی مهمش اینه، روشن شد؟ اون وجود ایقائی اعتباری رو تو ایجاد کردی، اون معذرت میخوام، اون امر ایقائی، اون حقیقت ایقائی انشایی اعتباری رو تو ایجاد کردی. اون حقیقتش چیه؟ کتاب در مقابل 100 تومن، من هم اونو انجام میدم، همونی که تو ایجاد کردی من انجام میدم، لکن تو ایجاد کردی برای موکل، من برای خودم. بگیم اونی که اصله همون ایجاد رابطه است، معاقده، عقده، عقد، قرارداد بستن بین این دوتا بود، این اصلشه. حالا اون گفت به موکل، این گفت برای خودم، این دیگه نقطه تأثیرگذار نیست، در باب ازدواج تأثیرگذاره.
خودشون
را دارم تقریبا عرضه
میکنم،
مالشون را دارن عرضه میکنم، فرقش
در
ازدواج با داره، تقریبا نفسش اعتبار کنم،
مالش داره اعتبار، در عالم اعتبار همه چی ممکنه.
نه، در باب بین ركن اساسی دوتا ماده، در باب ازدواج دوتا شخصه.
حالا فرقش مثلا
فرق به لحاظ ارتباط دادن فرقی نمی کنه. فرقش اینه که اگر در باب باشه مالک مهم نیست دیگه. اونجا زن چون زن و شوهر قطعا مهمه، ولذا لابد من معرفت زن و شوهر، ولذا اگر یکی از دختران به عقد شده بودن به این طور، درست نیست. سه تا دختر دارم، هر کدوم چه خاصی، یکی از اینا من به عقد شده بودن، اون باطل، اون عقد باطل.
به
عین مشخص، با عین مشخص.
اما اگر
گفت سه تا پتوی مساوی صائم صبره، اشکال نداره. اونجا چون رکن، البته معرفت طرفین هم در باب نکاح، نه اینکه مثلا وزن، مثلا بگه مثلا وزن زن بدون قد قامتش سانتی متر، اینا نه، مرادی نیست، مراد تشخص خارجیه. ولذا اگر زنی رو دید مثلا در رواد در بیابان، گفت من شوهر، اسمش هم نمیدونه، فامیلش هم چیش نمیدونه، برای زنه، این عرضش اشکال نداره. یعنی مراد از علم در باب بی یک چیزه، باید وزنش و خصوصیات اینا رو بدونه، در باب نکاح اینا نیست. اونجا هم لابد من علم به زوجه، لیکن علم در اونجا غیر از علم به عوضه در باب بیه.
خب اینم همون شعاره، فرق ده، چون فروج و دماغ و
نه، اصولا اغلایی هم هست. حالا ممکنه در بین اغلا یک غلطی رواج پیدا بکنه، مثلا جامعه‌ای بشه، یک مردی باشه مثلا اعیانی باشه، یکی از دختران به تو دادم اون قبول کنه برای کشه انتخاب، ممکنه تو توی امور اجتماعی حد و ضبطی نداره، همه به هم ریخته است. یکی از اهداف فقه اینه که امور اجتماعی نظم پیدا، اصلا هدف اینه نظم و سیاق بهش بدیم، و الا ممکن است کسی باشه یا می عقدم قبول بکنه مثلا. اما این از اون وقت هم باز عرض کردیم علم در اونجا یعنی تشخص خارجی، ولذا اگر زنیست که تشخص خارجیش معین هیچیش هم نمیدونه، نه پدرش نه مادرش نه وزنش نه سانتیمتر قد و قامتش اینا، اما تشخص خارجیش معین، این کافیه. مراد از علم در باب عوضین یک حیثیته، مراد از علم در باب زوجه معنای دیگری، و کذالک از زوج، زوج هم باید معین باشه، هم زوجه باید معین باشه هم زوجه. بله قال به اتحاد، بله من موکله که فقال الموکل الغیر المخاطب قبل تو صحه، چون به موکل فروخته، اون که جای بحث نداره. و کد آقال لوقال به تو که فعمر المخاطب وکیلهو بالقبول فقبل، وکیل قبول کرد. و لوقال به تو که الاب به کد آقال فقال اشتری تو نب نصفهو به تمام سمن او نصفی لم ینعقد. این رو ما دیروز تو این بحث وارد شدیم، اگه یادتون باشه دیروز انحلال رو اینجا وارد شدیم. در اینجا به نظر دام آشام حسین اصفهانی قدس الله، دیروز نهید بودم عبارتشه، امروز نگاه کردم دیدم مرحوم آشام حسین نوشته اگر تبعاز سبقه حسب القاعده بدونیم اشکال، راست میگه، هر پیشنان درست، چون ما تبعاز سبقه رو قبول نکرده، انحلال قبول نکردیم. اگر ما انحلال قبول کردیم، گفتیم وقتی گفت این عبد فروختم به 100 تومن، یعنی هر جزء بدن، هر جزئی که قابل حساب باشه مثلا به 1 تومن، 100 تا جزء فرض کنیم 100 تومن، گفت نصفش خریدم به 50 تومن، طبق قاعده باید درست باشه، لیکن چون اون باطل دونستیم ما، ایشون نوشته اگر طبق قاعده، البته اگر طبق قاعده انحلال هم قائل بله مشکل داره، اگر انحلال قائل شدیم، البته ایشون تبعاز سبقه نوشته، من تعبیر به انحلال کردم، اگر در باب انشاء ما قائل به انحلال شدیم طبق قاعده، یه دفعه میگیم نه مثلا در تبعاز سبقه روایت داریم، روایت آمده، گفتم بحث دیگه نیست، اما اگر طبق قاعده قبول کردیم باید درست باشه. دیگه دیروز بحث مفصلش انجام دادیم، دیگه امروز احتیاج بشه نیست. شاید مرحوم یکی از آقای نمشه، من گاهی وقت با اینکه قریب العهد هم دادیم صبح امروز صبح مطالعه کردم، همتا حرفای ناینه هم دیروز هم نورا کردم، نه اینکه امروز، باز گاهی من 2-3 مرتبه برای تأکید این که نکنه اشتباه کنه باشه حواسم پرد سریع مطالعه کردم، یکی از این آقای نمشته بود و کذا لوقال به اتو کده ام به معت درهم فقال اشتری تو به 10 دنانیر. این درست نیست، چون باید در باب بی عوضین رکنن و باید معین بشن، اگه معین نشن عوضین باطله، این دوتا میشه. البته این بنابر این است که بگیم دینار اگر مثلا مدت زمان زیادی شد، چون دینار گاهی بالا پایین میره، اگر از مدت زمان زیادی شد مثل دلار زمان ما که قیمتش عوض نشد، چون متعارف عرض کردیم، متعارف در دینار 10 درهم 1 دینار بود، این متعارفش بود، این به قول معروف نرخ شاه عباسی شد، اما ما داریم در تاریخ که گاهی میاد پایین میشد 8 تا یا میرفت بالا میشد 12 تا، خیلی من به نظرم در تاریخ تا 15 تا دیدم، شاید نمیشد بیشتر هم بوده. و اینی که میگن پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه در ابتدا به اصطلاح چیز رو قرار داد، به اصطلاح دیه رو که قرار داد به 100 تا شتر، این دیه 100 تا شتر میشد به عرض کنم به این که 800 دینار، که 800 دینار در اون وقت به نظر میشد 8000 درهم، وقت زمان عمر درهم رفت بالا شد 12 تا به نظرم، اون کرد 10000 درهم، یعنی شد نه بخشی شد 1000 دینار، که 1000 دینار شد 8000 درهم، ایشون کردش 10000 درهم. دقت میکنی؟ ایشون کردش به اصطلاح 10,000 درهم، ولی در اصل میگن 8,000 درهم بود، یعنی بر اثر اختلاف نرخی که برای، لیکن این مقدار حالا یا در این درست یا نقل درست یا نادرست توسط اهل بیت این مطلب تایید شده، این تایید شده توسط اهل بیت. ولو قال للاثنين بئتكم على عبد 1000 فقال احدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن. این همون نکته انحلاله که توضیحش داده شد. ولو قال كل منهما ذلك لا يبعد الجواز، باز هم این برمیگرده مرحله انحلال، لكن اینجا انحلال مشکل نداره چون بی مالک اصلی نیست. به هر حال این در حقیقت دو تا، یعنی به هر کدوم نصف این عبد فروخته، لکن به هر حال انحلال در اینجا هم مشکل انصافه. من نحو لو قال البای بعتو کل عبد ما فقال المشتری اشتری تو کل نصف منه به 50 و فیه اشکالان. انصافا اشکال عدم تطابق هست و اشکال انحلاله، مهمش انحلاله. اگر انحلال را حسب قاعده قبول کنیم بد نیست، لکن چون قبول نشده حسب انحلال نمیشه بهش ملتزم شد. صلی الله علی محمد.